ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان وزرای خارجه ادامه پیدا می‌کند. معاون سیاسی وزیر کشور ایران مشخص شد. گروه خلافت اسلامی 350 اسیر ایزدی را آزاد کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی امروز یکشنبه در سطح معاونان وزرای خارجه ادامه پیدا می‌کند. این نشست در محل نمایندگی دائم اتحادیه اروپا در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. در همین رابطه هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو روی خط تلفن با ماست. هانا، مذاکرات ژنو و همچنان ادامه داره، از جزئیات بیشتر این مذاکرات برای ما بگو.
سلام میکنم به تو نوشین و به شنوندگان رادیو فردا. بله، از ساعت 11 صبح وقت محلی حدودا ساعت 1:30 بعد از ظهر بود که مذاکره کنندگان ایران و 5 به علاوه 1 در سطح وزرای خارجه بر سر میز مذاکره نشستن. بعد از چند روزی که ایران و آمریکا مذاکرات دو جانبه شون رو ادامه میدادن، چه در سطح وزیران خارجه و چه در سطح معاونان و کارشناسان، این مذاکراتی که از صبح امروز آغاز شده بود هم اکنون برای تنفسی متوقف شد. پس از اون قرار هستش که ایران با هیئت چینی دیداری داشته باشه، همچنین با هیئت اروپایی، سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه دیدار داشته باشه و بعد از اون هم گفته شده که همچنان 5 به علاوه 1 و ایران بار دیگه بر سر میز گفتگو خواهند نشست. در نتیجه مذاکرات همچنان در عصر امروز به وقت ژنو ادامه خواهد داشت. نمیدونیم هنوز که تا چه زمانی این مذاکرات به طول خواهد انجامید.
حالا گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر این که ایران و آمریکا مشغول رایزنی برای یک توافقنامه هستند. آیا مقام‌های دیگه کشورها هم در این زمینه اظهار نظری کردند؟
گزارشی که منتشر شده بود شب گذشته مبنی بر این بود که ایران و آمریکا در این روزهایی که در ژنو گفتگو دو جانبه می‌کردند، کار رو بر روی متنی ادامه می‌دادند که از اون به عنوان اصول یک توافق نام برده شده بود، که در همین گزارش به نقل از برخی دیپلمات‌هایی که نامشون فاش نشده آمده بود که کار به سختی پیش میره و این متن نهایی نشده. در این حال وقتی که صبح مذاکره کننده ارشد چین پیش از مذاکرات در مقابل دفتر اتحادیه اروپا اینجا در ژنو من با او صحبت میکردم، از او درباره این گزارش سوال کردم و گفتش که برای چین و موضع پکن این هستش که مهمتر این هست که طرفین ابتدا اذهانشون رو یا رویکردهاشون رو به هم نزدیک کنن و موقعی که زمانش فرا برسه بر روی یک فرمت، یک فرمول یا یک اصول توافق بخوان به نتیجه برسن و اون رو نهایی بکنن. در نتیجه نزدیک شدن و یکی شدن نظرها برای چین اولویت داره.
حالا اشاره کردی به اصول توافق، ما داریم از چه اصولی و از چه توافقی صحبت میکنیم؟
بله، ایران و 5 به علاوه 1 در نوامبر سال 2013 حدوداً یک سال و چند ماه پیش در همین شهر ژنو به یک توافق اولیه دست پیدا کردند. اگر به این متن 3 صفحه‌ای سند اقدام مشترک نگاه بکنیم، صفحه آخرش اقدامات نهایی رو مشخص کرده، اینکه طول مدت توافق چقدر خواهد بود، اینکه تکلیف تأسیساتی مثلا مثل عراق چگونه خواهد بود، بحث تحقیق و توسعه چگونه خواهد بود، و اینها تنها به عنوان یک سری جملات نوشته شده که باید ایران و 5 به علاوه 1 در طول این یک سال و یکی دو ماهی که تا الان گفتگو کردن بر روی جزئیات این موضوع توافق بکنند. اون چیزی که در وین دو ماه پیش اعلام شد این بود که ایران و 5 به علاوه 1 4 ماه برای دستیابی به توافق سیاسی فرصت دارند و 7 ماه برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی. اون چیزی که امروز در ژنو ما می‌بینیم که بر سرش صحبت میشه، اونطوری که ما می‌شنویم از تحلیلگرانی که اینجا هستند و نزدیک هستند به مذاکرات، گفته میشه که ایران و آمریکا در این روزها تلاش می‌کردند تا اصول اولیه رو بر سرش توافق بکنند. این قدمی پیش از قدم توافق سیاسی است و اون توافق سیاسی میتونه به توافق جامع دست یابه. به هر حال موضوع بسیار فنی و تکنیکی هست، موارد متعدد سیاسی هم دخیل هست و مقامات هم گفتن تصمیم سیاسی و اراده سیاسی هستش که در نهایت میتونه ایران و 5+1 رو به یک توافق جامع و نهایی برسونه.
هانا کاویانی گزارش میداد از محل نمایندگی دائم اتحادیه اروپا در شهر ژنو سوئیس.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
خب از شما دعوت میکنم به ادامه اخبار توجه کنید. وزیر کشور ایران طی حکمی محمد حسین مقیمی را به عنوان معاون سیاسیش انتخاب کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای مقیمی پیشتر استاندار استان‌های مرکزی، کرمانشاه و خوزستان و نماینده مردم خمین در مجلس بوده است. وزیر کشور در حکمش فراهمسازی مقدمات و شرایط برگزاری انتخابات مجلس، پیگیری لایحه‌های پیشنهادی قانون احزاب و تقسیمات کشوری و پیگیری امور مربوط به فعالیت احزاب و جمعیت‌ها را از جمله مواردی دانسته که آقای مقیمی باید به عنوان معاون سیاسی پیگیر انجام آنها باشد. پست معاونت سیاسی وزارت کشور از خرداد ماه امسال به دنبال کنارگیری کاظم میرولد از سمتش به مدت 9 ماه خالی بود. مقامات نظامی کردستان عراق میگویند گروه خلافت اسلامی دست کم 350 نفر از اسیران ایزدیش را آزاد کرده است. به گفته این مقامات اکثر افراد آزاد شده شامل افراد پیر، معلول، بیمار و تعدادی از نوزادانی میشوند که بیماری شدیدی دارند. گروه خلافت اسلامی این افراد را در شهر تل عفر در شمال عراق اسیر کرده بود. گفته شده افراد آزاد شده روز یکشنبه نزدیک اربیل تحویل مقامات کردستان عراق شدند. میلیون ها نفر در مراسم عشای ربانی با حضور پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در مانیل پایتخت فیلیپین حضور یافتند. مقامات محلی شمار حاضران در مراسم را که در هوایی بارانی در پارک مرکزی شهر مانیل برگزار شد حدود 6 میلیون نفر تخمین زده اند که رکورد تازه‌ای محسوب می شود. پاپ فرانسیس در این مراسم خواستار توجه همگان به جوانان و کودکان شد و گفت نباید اجازه دهیم امید جوانانمان دزدیده شود و آنها را به زندگی در خیابان‌ها محکوم کنیم. پاپ فرانسیس گفته بود دلیل اصلی دیدار او از فیلیپین سفر به مناطقی است از که از طوفان‌های اخیر آسیب گسترده‌ای دیدند. طوفان هایان، قوی‌ترین طوفانی که بر سطح زمین ثبت شده است، در نوامبر سال 2013 میلادی بیش از 7300 کشته بر جای گذاشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه با تأکید بر آزادی بیان در این کشور بار دیگر یادآور شد که همه ادیان و باورها در فرانسه مورد احترامند. آقای اولاند گفت آغوش فرانسه به روی تمامی ادیان و اعتقادات گشوده است و در برابر کسانی که در صددند جنگی مذهبی به راه بیندازند می‌ایستد. رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به تظاهراتی که در شماری از کشورهای اسلامی علیه انتشار مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام برپا شده گفت آنها از وابستگی و تعلق ما به آزادی بیان آگاه نیستند. فرانسه اصول و ارزش‌های خود را دارد که پایبندی به آزادی بیان یکی از آنهاست. در دو روز گذشته در شماری از کشورهای اسلامی تظاهراتی در اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتوری از پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو برپا شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است مقام‌های نظامی آمریکا 13 میلیارد دلار صرف ساختن ناو هواپیما بر می‌کنند، اما سپاه با قایق‌های تندرو می‌تواند آن را غرق کند. نام ناو هواپیمابر یک کشتی جنگی بسیار گران قیمت است که برای حمل هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی طراحی شده و به عنوان یک فرودگاه شناور در منطقه عمل می کند. معمولاً چند کشتی دیگر وظیفه محافظت از ناو هواپیمابر را با سامانه های پیش اخطار یا دفاع موشکی دارند. آزاده اسدی در مورد توان دفاعی یک ناو هواپیمابر آمریکایی در برابر تجهیزات جنگی سپاه با حسین آریان گفتگو کرده، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک در بریتانیا.
یک ناو هواپیمابر آمریکایی با شمار هواپیماهایی که داره و قدرت آتشی که در اختیار داره، یک پایگاه تمام عیار هوایی شناور آمریکایی است و به باور من با توجه به فرسودگی آشکار که ما در نیروی هوایی ایران می‌بینیم و تا حال نتونسته خودش رو واقعا بهینه‌سازی بکنه، قدرت آتش این ناو حتی بالاتر از قدرت آتش نیروی هوایی جمهوری اسلامی است در حال حاضر.
آقای آریان، از جمله در سال 1945 دو خلبان کامیکازه ژاپنی موفق شدند که یکی از این ناوهای هواپیمابر رو منفجر کنند. سال 44 میلادی هم یه زیردریایی آلمانی موفق شد که یک ناو هواپیمابر آمریکایی رو غرق کنه. سیستم دفاعی ناوهای هواپیمابر آمریکایی نسبت به اون سالها الان چطور کار میکنه؟
فرقش از زمین تا آسمانه. نباید تصور بکنیم که این ناوها آسیب پذیر نیستند، ولی نه به اون صورتی که فرمانده نیروی دریایی سپاه میگه. سپاه ناوچه‌های تندروی مجهز به موشک داره، سپاه موشک‌های ساحل به دریا داره، شماری پهباد داره که به باور من پهبادهای مسلح نیستند، فقط برای شناسایی است، ولی در اون حدی نیست که بخواد یه ناو هواپیمابر را به آسانی غرق بکنه. مهمتر از همه، اگر درگیری پیش بیاد هیچ دلیلی نداره که ناو هواپیمابر بیاد خودش رو در داخل خلیج فارس که حوزه عملیاتی نیروی دریای سپاه قرار بده. ناو هواپیمابر میتونه از دریای عمان و حتی فراتر از اون کارهای عملیاتی خودش رو انجام بده. در بعضی موارد مثلا فرمانده نیروی دریای سپاه میگه ما موشک خلیج فارس داریم و میتونیم با آسانی این ناو پهن‌پیکر آمریکایی رو بزنیم. کار ساده‌ای نیست، ایشون با این ارزیابی‌های ساده‌لوحانه‌اش بیان می‌کنه.
معمولاً چند تا کشتی هم از ناو اصلی که با چند صد تن در واقع وزن در دریا هست محافظت می‌کنه. ابتدا باید از این صدها عبور کنه سپاه تا بتونه به ناو برسه. صد
بایستی از این صدها عبور بکنه. اگر یه ناو هواپیمابر در زمان صلح از تنگه هرمز رد میشه و میره به طرف بحرین، مرکز ناوگان پنجم آمریکا، یه شماری از قایقای سپاه میتونن بهش با فاصله محدودی نزدیک بشن، شناسایی بکنن، یا مکالماتی روی مدارهای مخابراتی بین المللی که همه یکانها دارن داشته باشن. ولی این در زمان عادی است، در زمان جنگ که به این صورت نیست. ارزش عملیاتی این ناوهای هواپیمابر را فرمانده سپاه نیروی دریایی یا سردار نقدی یا دیگر فرماندهان سپاه پاسداران واقعا پایین آوردن. یکی از اینها گفت که این ناو هواپیمابر ارزش عملیاتیش مثل یک قوطی کنسروه. یکی دیگر از این فرمانده ها گفت که این ناو هواپیمابر مثل تشته.
این موضوع چرا مطرح میشه؟ اصولا چرا هر از چندی مسئولان سپاه سعی میکنن در مورد امکانات فنی و نظامی خودشون برای از بین بردن ناوگان دریایی آمریکا توی خلیج فارس صحبت کنن؟ مگر از طرف ایالات متحده همچین تهدیدی وجود داره؟
با توجه به گفتگوهای هسته‌ای، کاهش تنش چون این احساسی در حال حاضر نمیشه، ولی اینها تهدیدات بالقوه است. همینطور سپاه پاسداران برای نیروی دریایی آمریکا و بالعکس، ولی اینها خبره شدن در بزرگ نمایی و به طور کلی تحقیر و بیچارش مردن آمریکا. اینها مصرف سیاسی داره و برای مخاطبان داخلی در ایران هست.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنوید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی در بریتانیا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اخبار ما رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با ما همچنان همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه.